17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان ملل میگوید در 4 ماه نخست سال جاری 920 هزار نفر در سوریه مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. رئیس فروم بین المللی جلوگیری از فاجعه هسته‌ای میگوید اگر برجام نبود ایران میتوانست سلاح هسته‌ای بسازد. رئیس جمهوری چین خواستار اجرای جدی برجام شد. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که در 4 ماهه نخست سال 2018 میلادی 920 هزار نفر در داخل سوریه مجبور به جابجایی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیشترین میزان اجبار به جابجایی از آغاز جنگ داخلی سوریه تا امروز است که 7 سال به طول انجامیده است. پانیوس مومتزیس هماهنگ کننده منطقه‌ای کمک های بشر دوستانه سازمان ملل برای سوریه در جمع خبرنگاران در ژنو گفت که این افراد عموماً بعد از اوجگیری درگیری ها در مناطقی مانند قوطه شرقی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل از آغاز جنگ داخلی سوریه 6 میلیون و 200 هزار نفر در داخل این کشور جابجا شدند. رئیس فروم بین المللی جلوگیری از فاجعه هسته‌ای روز دوشنبه گفت که اگر برجام نبود این امکان وجود داشت که ایران تا امروز به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گزارش اینترفکس، ویاچسلاو کانتور، رئیس این سازمان غیر دولتی که به فروم لوکزامبورگ معروف است، گفت اگر برجام نبود ایران میتوانست ظرف 1 تا 2 سال کلاهک هسته‌ای قابل نصب بر موشک‌هایش را تولید کند. آقای کانتور تاکید کرد که حالا خروج آمریکا از برجام برای این توافق که به گفته او ثمره 11 سال مذاکره بوده مشکل ایجاد کرده است. آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهایی داشته است و به همین دلیل واشنگتن دیگر به اجرای آن متعهد نیست. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار اجرای جدی برجام شد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا این دیدار در روز یکشنبه و بعد از نشست 2 روزه امنیت منطقه‌ای انجام شد. بر اساس این گزارش آقای شی در این دیدار برجام را نتیجه مهم چند جانبه گرایی توصیف کرد و گفت که این توافق نقش مهمی در پاسداری از صلح و ثبات خاورمیانه دارد. حسن روحانی نیز در همین دیدار گفت که ایران انتظار دارد جامعه بین الملل از جمله چین نقش مثبتی را در حل مشکلات مرتبط بازی کنند. رئیس دادگاه عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام 8 تن از متهمان حمله مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در دیوان عالی کشور تایید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی غضنفرآبادی گفته این احکام با اعتراض متهمان روبرو شده بود و به همین دلیل دیوان عالی کشور بار دیگر احکام را بررسی کرده است. به گفته این مقام قضایی این 8 نفر در اتهام معاونت در افساد فی الارض مجرم شناخته شدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
ادامه اجرای برجام بدون ایالات متحده در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته مقام‌های ارشد ایران با طرف‌های روس و چینی خود در این زمینه گفتگو کردند. گفتگوهای سیاسی در این زمینه در کنار مذاکرات کارشناسی در زمینه هسته‌ای و همچنین اقتصادی نیز در جریان است. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
بعد از چند هفته گفتگو و مذاکره با طرف‌های اروپایی برجام، نشست دو روزه سازمان همکاری شانگهای که در چین برگزار شد، فرصتی برای مقام‌های ارشد ایران فراهم کرد تا درباره آینده این توافق که حال با خروج آمریکا مبهم است، گفتگو کنند. آنطور که خبرگزاری رسمی چین گزارش داده، در دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری ایران و چین موضوع برجام مطرح شده و شی جین پینگ رهبر چین خواستار اجرای جدی این توافق شده است. آنطور که آقای شی گفته، برجام نتیجه مهم چند جانبه گرایی در عرصه بین المللی بوده و به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و همچنین سازوکار خلع سلاح در جهان کمک می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن، ولادیمیر پوتین دیگر عضو گروه 4 به علاوه 1 که حال طرف گفتگوی ایران در زمینه برجام است نیز اعلام کرده که خروج ایالات متحده از این توافق میتواند ثبات را برهم بزند و مسکو در این حال از اجرای بی قید و شرط برجام حمایت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز 18 اردیبهشت پس از آنکه ماه‌ها برجام را ناقص و پراشکال خواند از آن خارج شد و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز فهرستی با 12 شرط برای آغاز گفتگو با ایران مطرح کرده که از جمله خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده است. تهران میگوید در صورتی که از منافع رفع تحریم‌های هسته‌ای همچنان بهره ببرد و طرف‌های اروپایی بتوانند این انتظارات ایران را برآورده کنند، در برجام خواهد ماند. اگرچه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد زمان برای اروپایی‌ها کوتاه است و به گفته او مذاکرات فشرده و پرشتاب خواهد بود. تلاش اروپا برای اجرای راهکارهای اقتصادی در حالی ادامه دارد که همکاری‌های هسته‌ای ایران در قالب برجام نیز مراحل خود را طی می‌کند. یکی از این حوزه‌ها تأسیسات آب سنگین عراق است که بنابر برجام باید بازطراحی و بازسازی شود تا تأسیسات تازه پلوتونیوم قابل استفاده در تولید سلاح اتمی تولید نکند. بنابر برجام ایران این پروژه را هدایت می‌کند، اما طراحی‌های آن باید به تایید طرف‌های برجام برسد. آنطور که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه گفته، مذاکرات در این زمینه با چین ادامه دارد. بنابر این گزارش، کارشناسان ایرانی هفته گذشته را در چین سپری کردند و در مذاکرات خود با طرف چینی درباره سوخت و ساخت راکتور گفتگو کردند. به گفته آقای کمالوندی، بخش طراحی پروژه عراق 3 مرحله مفهومی، پایه و تفصیلی داشته که همکنون منتظر نتیجه مرحله تفصیلی هستند تا ساخت تجهیزات آغاز شود، که پیشتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود ایران توانایی ساخت برخی از این تجهیزات را در داخل کشور دارد. اما همه این تحولات در حالی دنبال می شود که هنوز مشخص نیست که آینده برجام به کدام سو می رود و تهران تا چه زمانی در این توافق باقی خواهد ماند.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رهبران آمریکا و کره شمالی، روز یکشنبه وارد سنگاپور شدند و مورد استقبال وزیر خارجه سنگاپور قرار گرفتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس شامگاه یکشنبه به وقت محلی در سنگاپور گزارش داد که هواپیمای حامل دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود رهبر کره شمالی در سنگاپور بر زمین نشسته است. دونالد ترامپ با سفر به سنگاپور و دیدار با کیم جونگ اون قصد دارد مقدمات خلع سلاح هسته‌ای یکی از سرسخت‌ترین دشمنان آمریکا را فراهم آورد. فرهنگ قویمی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا، ابتدا ارزیابی او را از این دیدار تاریخی پرسیده است. جلیل روشندل:
این دیدار به هر حال یک دیدار تاریخی است، به دلیل اینکه سه نسل خانواده کیم تا به حال به نوعی با این قضیه اتمی با غرب درگیر بودن و تا به حال دیپلماسی نتونسته بود این راه رو باز بکنه برای یک مذاکره ای که به یک نتیجه قطعی خلع سلاح کامل کره شمالی ختم بشه. در حال حاضر امیدهایی در این مورد وجود داره، ولی هنوز تو این لحظات که ما داریم صحبت میکنیم نمیشه به صورت قاطع در موردش گفتگو کرد و به اصطلاح تأیید کرد که این کار شدنی است. به هر صورت فراموش نکنیم که یکی از عللی که باعث شد که آمریکایی‌ها حاضر بشن با کره شمالی مذاکره بکنن این بود که کره شمالی به نوعی اینطور الغا کرد که موشک‌هایی رو تولید کرده که میتونه به آمریکا برسه، و از این لحظه بود که این خطر میبایستی باهاش به هر نحوی شده به اصطلاح مواجهه بشه و در نتیجه اقدام به نزدیکی از طریق دیپلمات‌ها شد. سفر مایک پومپئو تونست معامله رو جوش بده در مقابل وعده‌هایی که مشخص نیست که دقیقاً چیست.
آی روشندل، پیشبینی میشه که درخواستای کره شمالی از جمله شامل عدم تجاوز آمریکا و کره جنوبی به کره شمالی و همچنین کمک‌های اقتصادی باشه. از سوی دیگه آمریکا میخواد که به خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره برسه و چین و ژاپن هم این کمک‌های اقتصادی رو در واقع به کره شمالی ارائه بدن. نظر شما در این مورد چی هست؟
این چارچوبه خواستای طرفین هست اون چه مسلمه، ولی یک اختلاف کوچیک اینجا وجود داره و اون این که رئیس جمهور آمریکا به هیچ وجه وارد این بحث نخواهد شد که بخواد ماها به سالها مذاکرات رو طول بده. میخواد در طول دو سال آینده ریاست جمهوریش این معامله تمام بشه. بنابراین اون چی که آمریکا میخواد خلع سلاح کامل قابل راستی آزمایی و غیر قابل برگشت بودن هست. در مورد خواستای کره شمالی، عدم تجاوز کره و آمریکا و کمک‌های اقتصادی غیره، آمریکا هیچ مشکلی نداره. همونطور که شما اشاره کردید چین و ژاپن و حتی کره جنوبی هم کمک خواهند کرد به این قضیه. منتها اشکال تکنیکی که اینجا وجود داره این هستش که آمریکا میخواد خلع سلاح به طور کامل صورت بگیره و یک امر قدم به قدم نباشه، در حالی که کره شمالی احتمالاً کوشش میکنه حتی امکان این رو طول بده به قدم به قدم، یعنی یک قدم کره برداره یک قدم آمریکا برداره. دست کم در مسائل اصلی خلع سلاح کره شمالی بایستی بپذیره که متوقف بکنه هر گونه آزمایش ها رو و شروع بکنه به دیسمانتل کردن، یعنی نابود کردن تسلیحات اتمی خودش.
آقای روشندل، در سفر رئیس جمهوری آمریکا مایک پومپئو، وزیر خارجه جان بولتون، مشاور امنیت ملی جان کلی، رئیس دفتر کاخ سفید و سارا سندر سخنگوی کاخ سفید او را همراهی می‌کنند. در میان همراهان کیم جونگ اون، وزیر خارجه کره شمالی و یکی از دستیاران نزدیک او و خواهر کوچکترش با او همراهند. به نظر شما این همراهان دو طرف تا چه اندازه میتونن در مذاکرات دو رهبر تاثیرگذار باشن؟
ظاهرا مایک پومپئو به خاطر اینکه یک سفر قبلی داشته و وزیر خارجه و اطرافیان کیم با سفرهایی که در طول جریان المپیک صورت گرفت اینها یک مقداری نسبت به جهان خارج بازتر هستند و به خصوص به خود کیم نفوذ زیادی دارن. مهم این هستش که اون که به اصطلاح شیمی این مذاکره نامیده میشه، اون که به اصطلاح میتونه در حاشیه مذاکره رد و بدل بشه، به صورت مثبت جا بیفته. مایک پومپئو و کلی به احتمال زیاد یک همچین نفوذی رو خواهند داشت. من مطمئن نیستم در مورد بولتون، برای اینکه قبلا هم گفته شده که علت این که برای یک مدت کوتاهی این مذاکره به هم خورد نظریه بولتون در مورد رفتار مانند لیبی در کره شمالی بود، ولی به هر حال الان ظاهرا بولتون با تیم رئیس جمهور همراه هست و احتمالاً یک چنین مسائلی پیش نخواهد اومد. به هر صورت نباید فراموش بکنیم که این یک ملاقات بسیار بسیار هم تشریفاتی است که میتونه معامله رو در نهایت برای ادامه یافتن جوش بده. بنابراین هر دو طرف تیم‌هایی رو با خودشون دارن میبرن که هم چشم خوبی هستن و هم گوش خوبی هستن و هم زبان گویای خوبی دارن که مورد قبول دو رئیس جمهور هست، کیم از یک طرف و دونالد ترامپ از طرف دیگر. خواهر کوچکتر کیم گفته میشه که بسیار بسیار در این مورد نفوذ داره و کیم او رو تا حد زیادی قبول داره. بنابراین یه نوعی میبینید که یک خانم در مقابل یک خانم، سه آقا در مقابل سه آقا، اینا خیلی قدم به قدم دارن هماهنگ پیش میرن و اینها نشانه های خوبی است برای یک مذاکره دیپلماتیک.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه. با رادیو فردا بمانید.